أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما يكون مسقطا للعرش دون الفسخ. مرحوم شیخ دو مورد ذکر کرده برای مسقط عرش. مورد اول این است که اگر مکیل و یا موزون فروخته بشود به جنس خودش، مثلا یک کیلو گندم را به یک کیلو جو معاوضه کند، چون اصل و شعیر و الهنتت واحد، جائز نیست بیع احدهما بالآخر به تفاضل. ولذا اگر بعد از بیع معلوم شد که گندم معیوب بوده است، مرحوم شیخ فرموده که حق ندارد مشتری عرش بگیرد، چون اگر عرش بگیرد یعنی گندم را، یک کیلو گندم را همراه با 500 تومان که عرش است گرفت، یک کیلو هنته داد و این ربا هست. مثل این است که از ابتدا می گفت یک کیلو گندم به ضمیمه 500 تومان معاوضه کردم با یک کیلو جو، که شکی در ربا بودن آن نیست. برای اثبات این که عرش در اینجا ربا هست، سه وجه ذکر شده. وجه اول این است که گفته شده است که عرش عوض وصف صحه است، یعنی به جای معیوب بودن گندم شارع عرش را قرار داد تا عوض وصف و صحه باشد. پس شما با استحقاق عرش در حقیقت معاوضه کردید بین گندم معیوب همراه با 500 تومان و بین جو، یک کیلو گندم معیوب همراه با 500 تومان معاوضه شد با یک کیلو جو. این وجه جوابش اینه که عرش عوض وصف و صحه نیست، بلکه غرامتی است که بایع شرعن و یا عقلاءن بعد از مطالبه مشتری پرداخت میکنه. بله، اگر ما در عرش نظرمون این شد که عرش عبارت است از عوض وصف و صحه، یعنی ما گفتیم للوصف قسطان من الثمن، ما بخشی از این جو را در مقابل ذات گندم قرار دادیم، بخشی از آن را در مقابل وصف صحت گندم قرار دادیم. مثلا نیم کیلو جو در مقابل وصف صحه گندم قرار گرفته بود، حال که این گندم وصف صحه ندارد، پس نیم کیلو از جو به ملک بایه اصلا در نیامده است، چون للوصف قسطان من از ثمن. چطور اگر یک کیلو گندم که در مقابل یک کیلو جو معاوضه می شد، بعد می فهمیدیم یک کیلو گندم نیست، نیم کیلو گندم است؟ خب اصلا نیم کیلو جو به ملک بایع در نمی آمد، چون نیم کیلو جو به ازای نیم کیلو گندم است. نیم کیلو گندم کم شد، پس نیم کیلو جو هم اصلا معاوضه نشده است. اگر ما گفتیم وصف و صحه هم مثل جزء مبیع است که اگر تخلف پیدا کرد، جزئی از ثمن به ملک بایع داخل نمی شود، اگر مبنای ما این بود، بله مشکل پیدا می شد. و مشکل ما با انکار حق العرش حل نمی شد. این طور نبود که ما انکار بکنیم حق العرش را مشکل برطرف بشود. چون اگر ما وصف صحت را به منزله جزء مبیع بدانیم، اون وقت گندم معیوب با جوع صحیح مثلن به مثل نمی شد، چون گندم معیوب، یک کیلو گندم معیوب اگر به منزله نیم کیلو گندم می شد، فاقد وصف مثل فاقد جز بود. یعنی گندم معیوب یک کیلویش مثل نیم کیلو گندم بود، نیم کیلو گندم معاوضه باشه بشه با یک کیلو جو، باطله. اگر بنا بود وصف و صحه مثل جزء مبیع باشد، اصلا در مواردی که این گندم معیوب بود باید بگیم بی باطل است، در حالی که هیچ کس به این ملتزم نیست. پس این مبنا که عرش قسطی از ثمن است و مثلا نیم کیلو از جو به ازای وصف صحه گندم قرار می گیرد، اگر این رو بگیم که اصلا ما دچار مشکل میشیم و این مبنا هم مبنای درستی نیست کما مر سابقا. پس عرش بنابر این نظر که للوصف قسط من الثمن، این نظر میگوید اگر عیب در این گندم به وجود آمده بود، اصلا نیم کیلو از جو به ازای این وصف صحه گندم قرار می گیرد و با فقد وصف الصحه نیم کیلو جو به ملک بایع در نمی آید. خب این نظر خلاف ظواهر ادله است و ما قبلا عرض کردیم ظاهر دلیل عرض اینه که مشتری حق دارد مطالبه عرض بکند و این عرض جزء ثمن نیست، یک غرامتی است که بعد از مطالبه مشتری بایع بدهکار می شود و آن. خب طبق این نظر اگر شارع بگوید که باید بایع گندم عرش بدهد که ربا پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه زیاده عوضین پیش نمی آد. یک حکم مستقلی است، نه به جعل بایع و مشتری بلکه به جعل شارع، که شارع فرمود کسی که جنس معیوب بفروشد مشتری میتواند مطالبه عرش بکند و اون بایع باید عرش بدهد. اجازه بدید، این موجب نمیشه که یک کیلو گندم که مقابل یک کیلو جو فروخته شد از مثلن به مثل خارج بشه. پس این وجه اول که گفته می شد عرش باعث می شود که عملا مشتری که 500 تومان می گیرد بابت عیب گندم بشود معاوضه بین گندم به ذمیمه 500 تومان، یک کیلو گندم به ذمیمه 500 تومان در مقابل یک کیلو جو، و این رباس جواب این است که نخیر، عرش باعث نمیشه که عوضین تغییر پیدا کنن و عوض و معوض فرق بکنن، عوض و معوض بشود یک کیلو گندم به ذمیمه 500 تومان در مقابل یک کیلو جو تا بگوییم رباس و مثلن به مثل معامله نشده است. نه خیر، عرش نه جزء عوض است و نه جزء معوض، و اصلا عرش به جعل بایع و مشتری نیست، به جعل شارع است. معامله که مشروط نبوده است به دفع عرش، یک کیلو گندم را فروخت به ازای یک کیلو جو. اگر شرط می کرد مشتری که باید این یک کیلو گندم را چون معیوب است 500 تومانم کنار آن بگذاری تا من یک کیلو جو به تو بدهم، بله، شرط زیاده به جعل متعاملین می شد ربا، ولیکن عرش که اینطور نیست. در عرش شارع جعل کرده است استحقاق عرش را برای مشتر المعیب، و این عرش نه جزء عوض هست و نه جزء معوض، و لذا این اشکال اول تمام نیست. اما اشکال دوم، حالا از فعلا اشکال اول به استحقاق عرش که می گفت اخذ عرش موجب می شود عوض و معوض تفاضل پیدا کنند، از مثلن به مثل خارج بشوند، بشود معاوضه بین یک کیلو گندم به زمیمه 500,000 تومان و یک کیلو جو. این اشکال اول درست نیست، اما اشکال دوم بر استحقاق عرش اشکال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ فرموده است که ما قبول داریم عرش جزء عوضین نیست، ولیکن از ادله ربای معاوضی فهمیدیم که شارع وصف صحت را در ربای معاوضی مجوز تفاضل عوضین قرار نداده است، الغا کرده است شارع که وصف صحه بخواهد موجب تفاضل عوضین بشود. طرف بگوید من 1 کیلو جو صحیح دادم به تو مشتری، بگوید 1 کیلو جو سالم به تو تحویل میدهم، وصف صحت این جو در مقابل چه چیزی قرار میگیرد؟ اگر بخواهد مشتری بگوید پس تو به من 1.5 کیلو گندم بده که معیوب است، تا 0.5 کیلوی آن به ازای وصف و صحه جو قرار بگیره، شارع اینو گفته رباست. از ادله تحریم ربا در بیع مکیل و موزون به جنس خودش فهمیدیم که به بهانه صحیح بودن احد العوضین نمی شود عوض آخر را بیشتر کرد. چون 1 کیلو جو سالم است، پس در مقابل 1.5 کیلو گندم بپردازیم. نه، مفاد ادله تحریم ربای معاوضی اینه که این ممنوعه، یعنی وصف الصحه در بیع مکیل و موزون به جنس خودش کالمعدوم کالعدم فرض میشه. شما کأنه فرض کنید که این 1 کیلو جو صحیح نبوده، تنزیل میشه. این وصف صحت در 1 کیلو جو به منزله عدم. چرا؟ برای اینکه در ربای معاوضی گفتن مبادا به بهانه وجود این وصف صحت در 1 کیلو جو بخواهید به جای 1 کیلو گندم 1.5 کیلو گندم بگیرید. پس تنزیل شد وصف صحت در بیع المکیل والموزون به جنسه منزلت العدم. بعد مرحوم شیخ فرموده که خب شما وقتی که وصف صحت را تنزیل کردن براتون منزلت العدم، یعنی برای این وصف صحت وجودن و عدمن هیچ اثر بار نکنید، برای وصف صحه در ربای معاوضی وجودن و عدمن هیچ اثر بار نکنید. ولذا با این بیان شارع که وصف الصحه را تنزیل کرد منزلت المعدوم، ما هیچ اثری و برای وجود یا عدم وصف و صحه نباید بار کنی. خب مشتری پس نباید بگوید جویی که من دادم سالم بود، گندمی که توی بایع دادی معیوب بود و این منشأ اخذ عرش می شود. این خلاف تنزیل شارع است. در باب ربای معاوضی وصف الصحه را شارع تنزیل کرد منزلت المعدوم. این فرمایش مرحوم شیخ هم ناتمامه. ما در ربای معاوضی اون مقدار که دلیل داریم اینه که در هنگام بیع نباید بیع مکیل و موزون مثل بیع گندم به گندم، بیع گندم به جو، نباید مثلین به مثل باشد. لا یجوز الا مثلن به مثلن، باید مثلن به مثل باشند. تفاضل در مقدار عوضین حرام است در بیع المکیل و الموزون به جنسه. ما بیش از این دلیل نداریم. اما این که شارع بگوید شما وصف و صحه را تنزیل کنید منزلت المعدوم، وجود وصف و صحه نباید منشأ اثر باشد که بگویید یک کیلو جو صحیح دادم و یک کیلو گندم معیوب گرفتم پس حق عرش دارم. این از هیچ روایتی استفاده نمیشه. اگر این طور باشه که شما میفرمایید جناب شیخ، پس باید حق الفسخ هم نداشته باشه این مشتری، چون شارع گفت وصف الصحه را در اینجا اصلا نادیده بگیرید، وجودن و عدمن برای آن حساب باز نکنید، پس باید حق الفسخ هم نداشته باشد، در حالی که شما به این قائل نیستید. کدام دلیل این را به ما میگوید که وصف الصحه در باب بیع مکیل و موزون به جنسه نزل منزلت المعدوم، نزل منزلت العدم؟ ما هم چه دلیلی نداریم. دلیل میگوید لا یجوز الهنتتو به شعیر الا مثلا به مثل. دلیل اینه. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علی قلت لعبی عبدالله علیه السلام ایجوز قفیز من حنطت به قفیزین من شعیر؟ قال لا یجوز الا مثلا به مثل، ان الشعیر من الحنطه. ما اصلا دلیل نداریم بر تنزیل. اونی که در دلیل داریم اینه که بیع هنته به شعیر باید مثلا به مثل باشد. شما نباید به بهانه معیوب بودن گندم بیایید دو کیلو گندم را به ازای یک کیلو جو بفروشید. یک کیلو گندم به ازای یک کیلو جو باید باشد، نه به بهانه معیوب بودن گندم می توانید مقدار گندم را بیشتر بکنید از مقدار جو، و نه به بهانه ارزان بودن گندم، گندم ارزان است. جو گران است. پس 2 کیلو گندم می فروشیم به 1 کیلو جو، ناجائز نیست. بحث وصف و صحه نیست، بحث اینه که مقدار گندم و جو در بیع هنته به شعیر نباید تفاضل داشته باشد به هر بهانه‌ای، چه به بهانه معیوب بودن گندم، چه به بهانه ارزان بودن گندم. الغا شده است در رابطه با انشاء معامله، که در هنگام انشاء معامله نباید از مثلن به مثل خارج بشود. اما این که ما به طور کل از وصف و صحه در این گندم یا جو حرف نزنیم، از وجودش سخن نگوییم، از عدمش برای اثبات حق العرش سخن نگوییم، همچو چیزی ما در ادله نداریم. ولذا خود مرحوم شیخ فرمود به خاطر عدم وصف و صحه در گندم مشتری حق الفسخ دارد. ببینید شارع اونی که فرمود اینه که لا یجوز الا مثلا به مثل در مکیل و موزون. الان طلای 17 ایار را 1 مثقال بخواد کسی معاوضه کنه با طلای 21 مثقال با طلای 21 ایار، 1 مثقال طلای 17 ایار بخواد بده 0.5 مثقال مثلا طلای 21 ایار بگیره، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه به بهانه جودت یا رداعت طلا نمیشه تفاضل قرار داد در عوض و معوض. اگر هر دو طلا هستند، 1 مثقال طلا در مقابل 1 مثقال طلا. حالا اون 1 مثقال طلا 21 ایار است، طلای ساخته شده است، عرفن جودت طلا هست. خب این جائز نیست. باید اگر میخواهد از ربا تخلص پیدا کند، میگه این 1 مثقال طلا 17 ایار رو فروختم به مثلا 70,000 تومان و اون 1 مثقال طلای 21 ایار رو فروختم به 140,000 تومان مثلا، بعد در مقام پرداخت ثمن تهاتر میکنن و هر حال. اما حالا وارد اون بحث نشیم، به عنوان مثال عرض کردم، مثالی است که مورد تسالم هست. و بله، حالا ببینید، عرض میکنم پس اونی که مطرح در ربای معاوضی اینه که نباید خوبی و بدی جنس، صحیح بودن یا ناصحیح بودن جنس منشأ بشه که شما از تبادل این مکیل و موزون به جنس خودش بخواهید از محدوده مثلن به مثلن خارج بشید، بشه مثله اینه به مثل، این جایز نیست. مفاد روایت اینه و ما با در مورد عرش که اینطور رفتار نمی کنیم. اگر مشتری عالم به عیب بود در این گندم و می گفت این گندم معیوب است، گندم معیوب 1 کیلو در کنار 500,000 تومان، حالا یا شرط الفعل بگه به شرط این که 500,000 تومان بدهی، یا نه اصلا جزء المبیع قرار می داد. 1 کیلو گندم معیوب جزء دیگر مبیع 500 تومان، یا جزء مبی می شد این 500 تومان، یا شرط الفعل بود در ضمن بی که به شرط این که 500 تومان از زیبت به من بدهید. اگر اینجور بود یک کیلو گندم به اضافه 500 تومان در مقابل یک کیلو جو، بله این از مثلن به مثل خارج می شد. مثلن به مثل نبود. اما در عرش که اینطور نیست، عرش که به جعل متعاقدین نیست، به اعتراف خود مرحوم شیخ، پس این فرمایش مرحوم شیخ هم ناتمام. اشکال سومی که گرفته شده است به استحقاق عرش، یا به قول شما وجه سوم برای سقوط حق العرش، در این بیع مکیل و موزون به جنسه، فرمایش حضرت امامه. حضرت امام فرمایششون به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول قصور مقتضی است، فرمودن اصلا استحقاق عرش در شراء معیب اطلاق ندارد نسبت به موارد بیع مکیل و موزون به جنسه. چرا؟ برای اینکه مرسله جمیل که صوب اول متا یشتر صوب اول متا فیجد و فیه ایبن، امام فرمود و ان کان قد قطع او خیت او صبغ کان له العرش. چه ربطی دارد قطع، خیت، صبغ به بیع مکیل و موزون به جنسه؟ خب این بیع پارچه است، پارچه است که بریده میشه، دوخته میشه، رنگ میشه، و پارچه که نه مکیله و نه موزونه، مکیل نیست پارچه، مکیل نیست پارچه، مساحت با مساحت تعیین میشه، زرع میشه، زرع میشه. خب این راجع به مرسله جمیل. خب امام فرمود ان کان الشیء قائما بین رده، اون که ربطی به عرش ندارد. عرش جمله ثانیه است که در مورد صوبه، و ان کان قد قطع او خیت او صبغ کان له العرش، در مورد پارچه است، پارچه که مکیل و موزون نیست. اما روایات جاریه که خب جاریه نه مکیل است نه موزون، و اما صحیحه زراره، اون یک مقدار شبهه اطلاق داره. ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار فلم یبین له ولم یتبرع الیه فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا امضی علیه البیع، امضی علیه البیع و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک. شبهه اطلاق تو این صحیحه زراره هست که گفته بشه که خب ایما رجل اشترا شیئا بهی عیبان فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء، ولو موردش اون اشترا شیئا شراء مکیل و موزون باشد به جنسه. یک کیلو گندم میخرد در مقابل یک کیلو جو، بعد گندم را خیس میکند، حلیم بپزد، میبیند که این گندم معیوب است. طبق این اطلاق صحیح زراره گفته میشه که خب احدث فیه بعد ما قبضه شیئا فیرد علیه به قدر ما نقص. امام فرمودند اشتباه نکنید، این صحیحه زراره در مقام بیان لزوم بیعه، نه در مقام بیان استحقاق عرش. صحیحه زراره مسبب اصلیش اینه فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا انه یمزی علیه البیع. مسبب اصلی لزوم بیعه. تطفلن حضرت بیان فرمود که یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک. اون تطفل بود در بیان استحقاق عرش. مسبب اصلی صحیحه زراره این بود که بی لازم است. در مرسله جمیل، مرسله جمیل این بود که ان کان الشیء قائما بین رده و این جمله شرطیه اولا که به معنای استحقاق عرش نیست، در مفهومش همون جمله شرطیه ثانیه است. وقتی دو جمله شرطیه ذکر میکنن میگن ان کان الشیء قائما بین رده و ان کان قد قطع او خیت او سبق رجع به نقصان العیب. این ظاهرش اینه که دو تا جمله شرطیه در تقابل با همند، نه اینکه ما برای جمله شرطیه اولا یک مفهوم جدایی درست کنیم. نه، دو جمله شرطیه در تقابل با هم مفهوم جمله شرطیه اولا همون جمله شرطیه ثانیه است. و ان کان الشیء قائما بین رده نمیخواهد بگوید اگر قائما بین نبود حق عرش دارد مطلقا، چون در جمله شرطی ثانیه مطرح کرد که مورد صوب است. ان کان قد قطع او خیت او سبق رجع به نقصان العیب. پس نه مرسله جمیل اطلاق دارد، نه روایات عرش در جاریه و نه صحیحه زراره. این یک بخش از کلام حضرت امام که قصور مقتضی در ادله استحقاق عرش است. بخش دوم کلام حضرت امام اینه، فرمودن عرف میگوید، خوب دقت کنید، اگر این آقای مشتری هنته به شعیر شرط میکرد، میگفت آقای بایه یک کیلو گندم میخرم در مقابل یک کیلو جو، ولی به شرط این که اگر این گندم معیوب بود تو عرش بدهی. امام فرمودن آیا به نظر شما این ربا نیست؟ قطعا رباست. اگر شرط می کرد مشتری عرش را در ضمن بیع الهنتت به شعیر ربا بود، چون ربا به تصریح فقها اعم است از زیاده عینیه یا زیاده حکمیه ناشی از شرط. انما جاء الربا من قبل شروط. شرط کرد، گفت در فرض معیوب بودن گندم باید 500 تومان بدهی. خب این مصداق ربای معاوضی است. بی از مثلن به مثل خارج شد، بعد امام فرمودن آیا عرف قبول میکنه که این شرط رو شما بگید باطل و مبطل؟ ولیکن شرعن اگر شرط نمی کردن بایع ملزم بود به پرداخت این 500,000 تومان. خب چرا این شرط باطل است؟ عرف میگه چون 500 تومان دادن در این مورد به خاطر عیب گندم رباست، ولذا شرطش فاسد است و مفسد است. و الا اگر 500 تومان دادن به خاطر عیب گندم اشکال نداشت، چرا شرطش اشکال داشته باشد؟ شرط حلال که مشکل ندارد. امام فرمودند ولذا اگر اطلاقی هم بود در دلیل استحقاق عرش نسبت به مکیل و موزون، بیع مکیل و موزون به جنسه، در مقابل ادله تحریم ربا واقع می شد، تعارض می کرد با ادله تحریم ربا. اگر ادله تحریم ربا رو ما مقدم نکنیم به خاطر اینکه قرآن است و قرآن عمومش و اطلاقش مقدم است، لااقل تساقط می کنند و مقتضای اصل براءت اینه که بایع ملزم به اداء عرش نیست. این بیان حضرت امام است. به نظر ما هر دو بخشش قابل مناقشه است، اما مناقشه در بخش اول یک کلمه است. به نظر ما صحیحه زراره دو تا حکم بیان کرده، یکی امزی علیه البی، دیگری این که و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک. چرا ما حکم اول را اصل قرار بدیم، حکم دوم را طفیل قرار بدیم؟ چرا؟ خلاف اصالت الاطلاق. ظاهر این است که دو تا حکم رو موضوع واحد، همونطور که حکم اول اطلاق دارد حکم دوم هم اطلاق دارد. اما راجع به بخش دوم کلام حضرت امام انشاءالله فردا.